اتمنى للمثل حين من يدينا الا باعث نحررك يا ارضينا يا شعبينا هز المارون هز المارون للشعب طشت في الطريق بقوته ولا قوة في العالم بتوقف ثورته الشعب طشت في الطريق بقوته ولا قوة في العالم بتوقف ثورته دمه نطاط اليوم يسمع الزنور هز العدو من تحتينا وتنظيمينا يا شعبينا هز القارون هز القارون في الحل ما حدا علينا بيفرضه واي حل عن غير طريقنا بنرفضه الحل ما حدا علينا بيفرضه واي حل عن غير طريقنا بنرفضه عدونا كل الحلول بيردها واحنا كمان الحل داخل يدينا يا شعبينا هز البارود هز البارود.
صبح شما بخیر باشه، ساعت 7 صبح و بریم سراغ گفتگوی بعدی. اما قبل از گفتگوی بعدی باز هم یادآوری کنیم درخشش نوجوانان عزیزمون در المپیاد جهانی فیزیک و اخترشناسی که باعث افتخار کشورمون، جامعه علمی کشورمون شد. حتما بیانیه‌های مرتبط با این موضوع رو بشنوید تو بخش‌های آینده که بهش خواهیم پرداخت در قسمت‌های مختلف. بریم سراغ همصحبتی با میهمان ارجمند و جهادگرمون جناب آقای قائدی، مسعود محترم قرارگاه جهادی شهید برونسی بوشهر و همینطور دبیر جمعیت دانشجویی امام حسن علیه السلام استان بوشهر. آقای قائدی سلام.
عرض سلام دارم خدمت برادر عزیزم جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر صدای ما رو از روی بلندگو یا اسپیکر میشنوید یا به هر حال هدفونی هست که باعث میشه صدای ما با شما فاصله بده چون هم انعکاس داریم هم صداتون دور هست، محبت میکنید، متشکرم میشم که مستقیم صحبت کنیم. و بفرمایید آقای قائدی درباره کارهایی که انجام داده اید، کارهایی که هم حضرت عالی به عنوان مسئول قرارگاه هم خود قرارگاه انجام میده در حوزه فعالیت‌های جهادی، کمک رسانی، خدمت رسانی به مردم.
خب ابتدا من آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز و همینان عزیزم ایران عزیز میکنم در این اول هفته. بعد از اینکه ما در قرارگاه جهادی شهید برونسی در یک منطقه محروم و حاشیه‌نشین در 15 کیلومتری مرکز استان بوشهر قرار گرفتیم، تو این منطقه با توجه به اینکه لایه‌های جمعیتی اون یک لایه‌های غیر ناپایدار و مهاجر خیزه، خب آسیبای مختلفی رو توی منطقه شاهد هستیم و ورود ما به سال 1388 برمیگرده که تعداد دانشجو بودیم که به این منطقه اومدیم و بعد از شناسایی و تهیه نقشه راه سعی کردیم ابتدا بحث محرومیت زدایی رو دنبال کنیم و در کنار محرومیت زدایی توی این چند سال اخیر به سمت پیشرفت منطقه حرکت کنیم. اگر ابتدا من از قرارگاه و این منطقه بگم، این منطقه با توجه به اینکه ظرفیت‌ها و فرصت‌های مختلفی از همنامی اون و در کنار این خلیج فارس همیشه فارس قرار گرفته میتونیم داشته باشه، ولی محرومیت‌های مختلفی رو تو بحث آموزش، تو بحث مسائل اجتماعی، تو بحث مسائل مختلف سبک زندگی و موارد دیگه دچاره که ما به صورت جهادی و خودجوش با تعدادی از جوانان دختر و پسر در یک قالب یک قرارگاه جهادی حضور پیدا کردیم و سعی کردیم فرصت‌هایی رو برای این منطقه با توجه به اون لایه‌های اجتماعی که توی منطقه وجود داره بسازیم و برای اون برنامه‌ریزی داشته باشیم.
درباره یه کار بین رشته‌ای، مدیریت بین رشته‌ای که دارید انجام میدید میخوایم بپرسیم. علل قاعده تو این حوزه کار کردن احتیاج به یک سری هماهنگی‌های فرابخشی داره. حالا ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌های مختلف، مردم، خیرین، سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد منظورم هست. اینها باید کنار هم قرار بگیرن، زیر یک مدیریت قرار بگیرن. آیا قرارگاه در حال مدیریت بین بخشی این مسائلی که نام بردیم هستند، یا اینکه خیر مستقلن خودش مدیریت میکنه، برنامه ریزی میکنه، بسیج نیرو رو انجام میده و خدمت رسانی رو مستقلن انجام میده؟ کدومی که از این دو حالت هست؟
خب قرارگاه قرارگاه مردمیه و همه مردم به عضویت اون هستن، یعنی بخش این نیست که دولتی باشه یا
کمک بگیرید از ارگانهای دولتی،
به نهادی وابسته باشه. ولی از اینکه این قرارگاه تونسته از ظرفیت های مجموعه ها و نهادهای پشتیبان هم بره بگیره تو این چند سال اخیر و حتی اگر فرصت هایی رو اونها به وجود میارن تو مناطق محروم، مخصوصا قرارگاه تحول 2020 محله کشور که زیر نظر وزارت کشور و ستاد اجرایی حضرت امام در حال فعالیت به عنوان خانه های احسان اشاره میشه، ما تونستیم ظرفیت های اون هم توی منطقه فعال کنیم و از فرصت هایی که به وجود میاد با کمک نهادهای پشتیبان مانند بنیاد علوی، بسیج سازندگی، ستاد اجرایی فرمان حمام بتونیم بره بگیریم و برای مردم این منطقه کمک رسانی و کمکی داشته باشیم.
و چه آینده‌ای رو متصور هستید هم برای محرومین منطقه هم برای فعالیت خودتون؟
خب ما طبق برنامه‌ای که داریم باید حلوش سال آینده بخش محرومیت زاییمون رو به یک نتیجه رسونده باشیم، چه بحث شناسایی چه بحث برخط مسائل آموزشیمون رو، و بعد از اون بر روی برنامه‌ریزی پیشرفت متکی بشیم و حرکت کنیم. یعنی برنامه ما این بوده که طی یک برنامه 5 ساله بخش محرومیت زایی ها رو شناسایی کنیم، در اختیار نهادهای قادر بر پشتیبان و نهادهایی که وظیفه دارن بخش محرومیت زایی رو دنبال کنن به اونها معرفی کنیم و بعد از اون به بحث پیشرفت بپردازیم و سعی کنیم اگر نکاتی وجود داره که میتوان بحث توانمندسازی و پیشرفتشون رو دنبال کرد رو اون مسیر حرکت کنیم.
چه زمانی رو در نظر دارید برای اینکه به نتیجه برسه و بگیم مأموریت گروه جهادی به پایان رسیده؟
خب حرکت یک حرکت مردمیه و خودجوشه، شاید زمان و تاریخ خاصی رو نتوان مشخص کرد، ولی با توجه به برنامه هایی که ما انجام میدیم 5 سال دوم ما که از سال 1405 شروع میشه خواهدن 5 سال طول میکشه برنامه پیشرفت رو به اتمام برسون.
با چه استعدادی؟
با استعداد نهادها و خود مردم. یعنی ما به عنوان یک حلقه میانی مرکز میکنیم، سعی میکنیم با ظرفیت های هسته های مردمی و گروه های مردمی که تو منطقه حضور دارن اونا رو در قالب یک قرارگاه جمع کنیم و اونها به عنوان اولین لایه مردمی سعی میکنن تو منطقه عملیات هایی رو داشته باشن و نهادهای قادر بر پشتیبان به عنوان کسانی که میتونن پشتیبانی کنن از یافتهای مردمی و ما به عنوان یک حلقه میانی سعی میکنیم این چرخه رو دنبال کنیم. و
این چرخه این چرخه ببخشید میونه کلمات اومدن، این چرخه زمان داره. از چه جهت زمان بره؟ ببخشید زمان بر هستش و طبعا امروز حضرت عالی هستید، فردا عزیز دیگری، پس فردا عزیز دیگری، جوانها و نوجوانهایی که امروز ای بسا خدمتگیر هستند هم خودشون وارد این چرخه خدمت رسانی بشوند. خب این احتیاج به یک نگاه آموزش محور داره. شما هم آموزش به لحاظ فنی تکنیکی که باید یاد بدهی چه کاری باید انجام بدن و مدیریتی، و هم آموزش به لحاظ نگاه جهادی. این نگاه رو درباره ترویجش، درباره تکثیرش، انتقال به آینده میخوایم از شما بپرسیم که در قرارگاه شهید برونسید به چه شکل نگاه میکنید، انتقال به آینده این مفاهیم، نگاه ها و حرکات و مدیریت بین بخشی رو.
خب مهمترین چیزی که تو این منطقه وجود داره، چون بسترهای آموزشی وجود نداره یا به اندازه کافی نیست یا مکانهای آموزشی وجود نداره، ما سعی کردیم از همون مکان قرارگاه بر تحول و توانمندسازی مردم منطقه یعنی پایدار باشیم و بیستیم برنامه ریزی داشته باشیم. اینکه تو مسائل آموزشی و مهارت‌ها و بحث اشتغال و ویژتاً مسائل مختلف اجتماعی و خانواده و سبک زندگی، چه تو موضوعات ازدواج، طلاق و این داستانهای مختلف زندگی آموزشی داشته باشیم، چه آموزش برای قشرهای مختلف صنفی رو در نظر گرفتیم و اینها رو به عنوان یک مهارت به اونها آموزش میدیم و سعی کردیم این آموزش و چرخه آموزش به عنوان اولویت اول قرارگاه قرار بگیره. اینکه ما میتونیم حسهای مردمی رو از طریق آموزش توانمند سازی کنیم، وگرنه از لایه‌های مختلف دیگه شاید قادر بر این نباشیم که بتونیم از این حسها حمایت‌های چندانی داشته باشیم. بیشتر بحث آموزش داریم و بحث توانمندسازی خود اون حسها و گروه‌های مردمی که تو منطقه دارن به صورت خودجوش و یک حسهای مردم نهاد دارن فعالیتی کنن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای قائدی، صحبتتون بخیر باشه، خدا قوت میگیم، با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
زنده باشی، ما در خدمت شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
همونطور که عرض کردم، دانش آموزان نخبه و آینده ساز کشورمون توی المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک درخشیدند و با کسب مدال‌های طلا افتخار بزرگی رو برای ایران عزیز به ارمغان آوردند. این پیروزی شیرین نشان از نبوغ و تلاش شبانه‌روزی جوانان ایرانی داره. این موفقیت بزرگ تنها به معنای کسب یک مدال نیست. این پیروزی گواهی بر توانایی‌های علمی پژوهشی نسل جوان ایران است. این پیروزی نوید بخش آینده‌ای درخشان برای کشورمونه. بیایید به این دانش آموزان عزیزمون تبریک بگیم و از تلاش‌های بی‌وقفه اونها قدردانی کنیم. اونها الگویی برای تمام جوانان کشور هستند و نشون دادن که با تلاش و پشتکار میتوان به قله‌های افتخار رسید. ایران عزیز، سرزمین دانشمندان و نخبگان، یک بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که میتوان در عرصه علم و دانش بدرخشد. به امید موفقیت‌های روزافزون برای همه جوانان ایرانی.
در باغ علم و دانش دوباره درخت تلاش به بار نشست. بار دیگر موفقیت، بار دیگر درخشش، بار دیگر ایران.
ای همیشه قهرمان، سر بلند جاودان، روی قله ها بمان، ایران 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 ما.
در کهکشانی پر از ستاره، باز هم ستاره های ایران پر نورتر از همیشه درخشیدند. دانش آموزان ایران در 17 دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک از بین 250 دانش آموز از 53 کشور موفق شدند با 5 مدال طلا در جایگاه قهرمانی بایستند.
بعد از مدت ها تلاش و کار کردن سر بلند بشیم تا این مدال رو کسب کنیم.
قهرمان ایرانی، رقیب و شاه به زانو در میاره.
دانش آموزان ایران نشان دادند که اگر ایران و غیرت ایرانی در میان باشد، تا کهکشان برای برافراشتن پرچم ایران قد خواهند کشید. ایران همیشه قهرمان.
دلاوران آمدی، چه عاشقان آمدی، حریر گل نسار تو که جاودان آمدی. دلاوران آمدی، چه عاشقان آمدی، حریر گل نسار تو که جاودان آمدی.
صبح شما بخیر باشه. در کنار خبر افتخارآفرینی المپیانهای عزیزمون در حوزه اختر فیزیک و نجوم، یه خبر ناراحت کننده هم داشتیم. اون هم در گذشت استاد محمد علی بهمنی بود که در جمعه اتفاق افتاد. تسلیت میگیم و به هر حال آرزوی سلامتی برای عزیزان هنرمند دیگه و بزرگان کشورمون در حوزه مختلف به ویژه ادبیات رو داریم. استاد بهمنی در 9 شهریور 1403 دار فانی رو ودا گفتن. شاعر و غزل سرای ایرانی بودن. در حوزه های مختلف شعر آثار ماندگار و بزرگی از خودشون به جا گذاشتن. درباره مراسم تشییع در تهران و تدفین در بندرعباس حتما اطلاعی های بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید که ما هم در این حوزه صحبت خواهیم کرد. بریم هم صحبت بشیم با جناب دکتر ابراهیم پور نورآبادی، عضو محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر قربان.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، پایان تابستان، البته روزهای هنوز اول دهه اول شهریور هست، اما روزهای پایانی تابستان دغدغه ها هم در اولیا، هم در مربیان، هم در مسئولین آموزش کشور، آموزش پرورش کشور وجود داره برای بازگشایی مجدد مدارس به بهترین شکل باید برگزار بشه. هرچند میبینیم در گوشه و کنار شهر یک سری مدارس سال تحصیلیشون رو شروع کردن، حالا مدارس غیر انتفاعی هستن، مدارس نخبه پرور هستن، عنوانشو نمیدونم، بعدن راجبش با شما صحبت میکنیم. در سطح شهر میبینی که یک سری مدارس شروع به کار کردن، اما این باعث نمیشه که ما درباره مراسم آیینی بازگشایی مدارس در پایان شهریور و شروع مهر ماه با حضرت عالی هم صحبت نشیم. بفرمایید که آن تدارکی که دیده شده و شما حتما به گوشتون رسیده، به عضو رصد کمیسیون آموزش رسیده، به چه میزان رضایت بخش هست؟ حضرت عالی به چه شکل ارزیابی میفرمایید آیین بازگشایی مدارس در مهر ماه رو؟
عرض کنم خدمت شما از این که رادیو گفتگو به این امر مهم پرداخته و مسئله بسیار کلیدی رو مورد توجه قرار داده، منم تشکر میکنم. ببینید، هر ساله با آغاز سال تحصیلی میلیون ها دانش آموز چشم به درهای مدارس دوختن و همچنین والدین دانش آموزان و اولیای مدرسه که مربیان، مدیران، معلمان رو شامل میشه. به نوعی همه آحاد جامعه، همه 85 میلیون نفر ایرانی در اول مهر ماه به نوعی دست بازگشایی مدارس هستند. برای اینکه این روز ملی که اول مهر ماه هست به بهترین نحو ممکن برگزار بشه، میشه گفت همه ظرفیت های کشور پای کار آمده. وزارت آموزش و پرورش، مخصوصا وزیر محترم جدید آموزش و پرورش، تلاش هایی رو آغاز کرده که اول مهر ماه و آیین با شکوه بازگشایی مدارس به بهترین شکل ممکن برگزار بشه. تمهیدات بازگشایی مدارس از ماها قبل اندیشیده شده، به ویژه در شهریور ماه که اوج تکاپو برای اول مهر ماه است.
یکی از نکاتی که همیشه مطرح میشه این کش و قوس و فراز و فرود بحث دریافت شهریه هست. دریافت کنن، دریافت نکنن، ما راجع به این موضوع الان ورود نمی‌کنیم چون چند روز پیش مفصل به این موضوع پرداختیم و می‌دونیم که حالا به هر حال نباید گرفته بشه. اگر نباید گرفته بشه، مدیران مدارس دارن می‌گیرن، ولی از یک طرف اگر می‌گیرن، حالا همکاران حضرت عالی و مسئولین آموزش پرورش می‌فرمایند که تخلف هست و با این تخلف برخورد شدید می‌شود. هر کردم نمی‌خوام راجع به صحبت کنیم، به این دلیل هست. می‌دونیم که مدارس ما در تنگنای خاص اقتصادی هستند، برای خیلی از امور یومیه و جاریشون احتیاج به بودجه دارن و اگر از اولیا نگیرند امورشون نمیگذرد و واقعا توی این حوزه مدیرانی که قبول مسئولیت میکنن با کار بسیار بسیار سختی روبرو هستن. عرض کردم راجع به این قبحش، حسنش، حسن و قبح اعمالی صحبت نمیکنیم. الان سوال بر این هست که به چه شکل باید اداره مدارس دولتی رو نگاه کرد؟ مدارس غیر انتفاعی تکلیفشون روشن هست، به عهده خودشون هست، اما مدارس دولتی رو به چه شکل باید بودجه ریزی، بودجه رسانی و به روز بودنشون رو لحاظ کرد تا به هر حال فرزندانمون، اولیاشون که نمیتونن مدرسه غیر انتفاعی برن چون نمیتوانن، آمدن اینجا با طیب خاطر فرزندشون رو بسپارن به مدارس؟
بله، سوال بسیار به جایی فرمودید. مطابق اصل 30 قانون اساسی، بله، آموزش و پرورش در کشور ما رایگان هست و دولت مکلف هزینه های تحصیل دانش آموزان رو پرداخت بکنه. در کنار این فرایند قانونی، خب ما مدارس غیر دولتی رو هم داریم که اونها هم بر اساس آیین‌نامه های خاص خودشون، شهری هاشون تعریف میشه و از والدین تحت عنوان شهریه تحصیلی و یا فوق برنامه دریافت میشه. چون سوال شما مربوط به مدارس دولتی هست، من خدمت شما عرض بکنم در خود مدارس دولتی هم بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تقسیم بندی های وجود داره. یک دسته از مدارس، مدارس هیئت امنایی هستند، یعنی مدارسی که به کمک والدین دانش آموزان و انجمن اولیا و مربیان اداره میشند. این مدارس مصوباتی رو دارند، نه برای آموزش دولتی و پایه های تحصیلیشون، بلکه برای تقویت امور فوق برنامه و مسائلی که خود انجمن اولیا و مربیان و یا هیئت امنای مدرسه تصویب میکنه، به اختیار باید والدین مبالغی رو کمک مدرسه بکنن برای بهتر برگزار شدن امورات مدرسه. این رو آیین نامه ها و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش که رئیس اون آقای رئیس جمهور هست اجازه داده به مدارس هیئت امنایی که چنین مبالغی رو در چارچوب ضوابط مقررات دریافت بکنن. اما برای آموزش در همه مدارس به استثنای مدارس غیر دولتی که اون هم دولت در جاهای کمک هایی رو کرده، مبالغی رو از دانش آموزان و والدین اونها وزارت آموزش و پرورش دریافت نمی کنه و اجباری هم نیست. بارها هم مسئولین آموزش و پرورش اعلام کردن. خب الان کشور علارغم تنگناهای مالی که داره، حجم عظیمی از بودجه عمومی خودش رو در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میده برای پرداخت حقوق معلمان، برای سرانه دانش آموزی که صرف بهبود امور مدارس میشه، برای بازسازی و نوسازی مدارس، و طبیعتاً هیچ کاری هم بدون مشارکت آحاد جامعه به نتیجه نمیرسه. دیدگاه من اینه که این شیوهی که حجم عظیمی رو الان کشور از بودجه خودش داره در اختیار والدین قرار میده، در اختیار دانش آموزان قرار میده، در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار میده، باعث این شده که به هر حال وقتی که مراجعه میکنیم به میزان رضایتمندی رو بررسی کنیم، میبینیم هم والدین دانش آموزان، هم دانش آموزان و هم به نوعی خود فرهنگیان عزیزمون، حالا ساختارهای اداریشون تحت عنوان وزارتخونه، ادارات کل و مناطق یا نواحی، ناراضی هستند. مفهوم این نارضایتی اینه که این شیوه حمایت مالی دولت از نظام تعلیم و تربیت کارآمد نیست. یعنی ما باید به دنبال شیوه های بهتری بگردیم. شاید یکی از این شیوه ها این باشه که این بودجه رو دولت در اختیار والدین قرار بده، والدین خودشون مدرسشون رو انتخاب بکنن و مردمی سازی آموزش و پرورش و اصل سی که رایگان شدن تعلیم و تربیت هست یه شکل دیگه ای اتفاق بیفته.
متشکرم، سپاسگزارم. امیدواریم نکاتی که شما فرمودید، اهتمامی که دارید توی این حوزه و به هر حال همراهی که بین دولت و مجلس وجود داره، نویدش داده شده در همین شروع و آغاز به کار دولت، منجر به این بشه که نکاتی که شما فرمودید به بنسه ظهور برسه. انشاءالله مردم هم از برکاتش بهره‌مند بشن، روز به روز شاهد پربارتر شدن و پویاتر شدن این حوزه باشیم و امیدواریم که با اتفاقاتی که صورت میگیره بتونیم که پویایی بیشتر دانش آموزانمون رو هم در آینده شاهد باشیم. متشکرم آقای دکتر، ممنونم. اگر حرف ناگفته‌ای هست و من نپرسیدم سوالی رو بفرمایید. خواهش میکنم نکته پایانی حضرت عالی رو هم بشنویم.
من هم تشکر میکنم از حضرت عالی، مدیران رادیو گفتگو و همچنین مسئولین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خدمت همه شنوندگان عزیز، مخصوصا والدین دانش آموزان که این روزها دغدغه‌مند تحصیل فرزندانشون هستند. این مطلب رو عرض بکنم که حقیقتا هم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری و هم دولت جدید به ویژه شخص آقای رئیس جمهور، آقای دکتر کاظمی وزیر جدید و محترم آموزش و پرورش، همه و همه به این نکته واقفن که ما باید شرایط رو برای تحصیل دانش آموزان به بهترین نحو ممکن فراهم بکنیم. و واقعیتش خب الان در روزهایی هستیم که نتایج کنکور تازه اعلام شده و مخصوصا رتبه های بالای کنکور شرایطشون به گونه ای هست که ما نگران تحصیل در مدارس دولتیمون شدیم و برای بهبود این فرایند چاره ای جز همکاری والدین با اولیای مدارس نیست. اصلا والدین دانش آموزان نباید خودشون رو جدا از مدیران مدارس، جدا از معلمان، جدا از فرهنگیان بدونن. مدرسه متعلق به آحاد جامعه است، به ویژه متعلق به والدین دانش آموزان، و باید یک حس همکاری متقابلی برای بهبود وضعیت تحصیل دانش آموزان در مدرسه ایجاد بشه و خدای نکرده اسیر این مباحثی که حالا این مدرسه میخواد با دریافت پول از والدین دانش آموزان اموراتش رو بگذرونه یا مباحث دیگه‌ای که جنبه انحراف از مسائل آموزشی داره رو ما دامن نزنیم بشه. آن چیزی که اصلی اینه که آموزش و پرورش در کشور ما رایگانه و دولت سالانه حجم سنگینی از بودجه خودش رو در اختیار آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزان قرار میده. حالا اگه یک جایی مدرسه‌ای برای بهتر برگزار کردن امورات فوق برنامه و یا به مسائل دیگه میاد و با توافق والدین میخواد سرانه ای رو تعریف بکنه، تربیت و تعلیم دانش آموزانمون رو نباید تحت شعاع قرار بدیم، هرچند این مسئله هم قبلا هم اعلام شده که تخلفه.
سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی، متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید با ما همراه بودید و نکاتی که فرمودید. آرزوی سلامتی داریم، پیروز بشید.
سلامت باشید، منم آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا قوت میگم، خدافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. اما امروز قرار هست که همایشی برگزار بشه و این همایش یکی از همایش‌های مهم و مؤثر در گرد همایی علما و اندیشمندان اهل سنت در دفاع از مظلومین مردم فلسطین هست که قرار هست امروز در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار بشه. گرد همایی علما و اندیشمندان اهل سنت در دفاع از مظلومین فلسطین و از منظر آموزه‌های نبوی و رضوی. میهمانان مختلف از حوزه‌های مختلف علمی و فکری اهل سنت در این نشست حاضر هستند و حتما در توی اطلاعیه‌های بعدی درباره این موضوع مفصل اطلاع رسانی خواهیم کرد و به شما نظرتون خواهیم رسون. باز هم تبریک عرض می‌کنیم درخشش ستارگان ایرانی در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک رو که با کسب 5 مدال طلا بر سکوی قهرمانی جهان ایستادن. امسال با حضور 43 کشور المپیاد برگزار 53 کشور برگزار شد در برزیل، ریو دو ژانیرو و ایران. تیمی ایران تونست به مقام اول دست پیدا کنه. دانش آموزان مدال آورمون هم حنانه خرم‌دشتی، آروین رسولزاده، محمد مهدی کشاورزی، آریا فاتح گرداری، علی نادری و مسئولین این تیم. آرزوی موفقیت بزرگتر برای این دوستانمون داریم و همینطور باز هم تبریک عرض میکنیم افتخار آفرینی جوانان نوجوانان دانشمندمون در ریو دو ژانیرو رو.
ما آدم ها در فاصله هاست که چیزهای زیادی یاد میگیریم و چه فاصله زیبایی است این افتخار از جانب جوانان خردمند و دانشجویان.
آریا فاتح گرداری حس خیلی خوبی داره که تونستم حالا بعد از مدت ها تلاش و کار کردن سربلند بشیم.
علی نادری لورجانی هستم، متولد تهران و مدال طلای جهانی المپیاد نجوم. تونستیم واسه سربلندی کشورمون بشیم، خودش بهترین حس ممکنه.
ما اون رشته‌ای که دوست داشتیم رو
تونستیم درش عمیق‌تر بشیم و به سطوح بالاتری برسیم.
عدالت هم برای مادرمه. چه مادر من همه چیز منه. اگه مادر من نبود منم الان اینجا نبودم.
اعضای 5 نفری تیم ملی المپیاد نجوم و اختر در فیزیک ایران که در 17 المپیاد جهانی با 5 مدال طلا حائز مقام اول